صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند عادل و بخشنده، ای خدای قدوس و یکتا خالق آسمان و زمین، تو را شکر سپاس می‌گوییم که این ساعت را به ما عطا کرده ای تا توجه خود را معطوف به امور مقدس تو و عالم ربانی نموده و با تفکر و تعمق کردن در آیات شریف و حیات بخش تو در روح ایمان و در زندگی مقبول پسند تو رشد نموده و به تو نزدیک تر شویم. خدایا، ما نیازمند تعلیم و تربیت از تو هستیم و می دانیم در کلام تو طریق زیستن و رفتار شایسته و مقبول پسند تو بر ما آشکار گردیده است. پس ای خدا، استدعا می کنیم که افکار ما را از مسائل و مشکلات دنیوی خالی کن، از نگرانی ها خالی کن، تا بتوانیم آن را با کلام مقدس تو، با اوامر تو پر سازیم و از تو آرامی و نیرو و تسلی یافته و هدایت شویم. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح، که اکنون در حضور توست و برای ما شفاعت می کند می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی رساله دوم حضرت پولس رسول به قرنتیان، هشتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. برادران و خواهران عزیز، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و هدایت و نیرو و فیض او شما را بپوشونه تا در اراده و خواست خداوند زندگیتون رو در هر کجا که هستید به سر بیاورید. از فرصت استفاده میکنم و از همه عزیزانی که لطف میکنن و برامون نامه مینویسن بی‌نهایت سپاسگزاری کرده و همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم، دوستان مطمئن باشید که ما به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم، زیرا نامه هاتون برای ما بسیار عزیز و گرامی می باشن. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا ازتون دعوت می کنم که اگر کتاب مقدس انجیل رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به بخش هشتم، یعنی رساله دوم پولس رسول به مسیحیان شهر قرنتوس بگشایید تا از فصل نهم و از آیه هفت کلام خدا یکتا را مطالعه کرده و پیرامون آن به تفکر و تعمق بپردازیم و از خداوند الهام و غذای روح بگیریم. احیانا اگر شما از شنوندگانی هستید که هنوز موفق به تهیه کتاب مقدس نشدید ولی مایل هستید که اون رو داشته باشید، ازتون دعوت میکنم که حتما با ما مکاتبه کنید تا ما براتون تهیه کنیم و خدمتتون ارسال بداریم. آدرس رو در پایان مجددا خدمتتون تکرار خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم که فصل 8 و 9 از رساله دوم پولس رسول به قرنتیان درباره یک موضوع واحد، یعنی بخشش و اعانه دادن و یا سخاوتمند بودن و یاری دادن به فقرا و محتاجان صحبت میکنه که در برنامه گذشته تا آیه 6 فصل 9 این موضوع رو به تفصیل مورد مطالعه قرار دادیم و دیدیم که کلام خداوند میگوید که ما باید بخشنده باشیم زیرا که از خداوند ما بخشش ها و نعمات فراوانی دریافت کردیم. سپس حضرت پولس در آیه 6 برای اینکه به همه یادآور شود که وقتی هدیه میدهند، وقتی بخششی رو به کسی میدهند و روح بخشش و سخاوتمندی رو پیشه خودشون میکنن و از مال خود به فقرا میدهن، نباید تصور کنن که چیزی رو از دست دادن. نباید خیال کنن که از ثروتشون کم شده است. چرا؟ چون هرچی بیشتر در زندگیشون از خود بخشش و بخشندگی نشان بدهن، خداوند یکتا نیز که خدای بخشنده است، به همان نسبت و بلکه بیشتر برکات خود رو به آنها افاضه میکنه. و در ثانی عیسی مسیح به ما تعلیم میداد که هر بخششی رو که میکنید مطمئن باشید اندوخته جاودانی دارد. یعنی هر چقدر شما در این دنیا بخشنده باشید در آن دنیا بیشتر دریافت میکنید. در نزد خدا هر خدمتی میکنید به حساب شما ریخته خواهد شد و خداوند یکتا عمل شایسته شما را فراموش نمیکنه و هیچ وقتم بدون پاداش نمیگذارد. در انجیل مقدس بارها و بارها به این موضوع اشاره شده است و پولس در رسالات خود نیز غالباً به آن اشاره می‌کند. برای نمونه نه فقط در این رساله بلکه در رساله فیلیپیان و همچنین رساله به افسسیان نیز پولس ایمانداران را تشویق می‌کند که بخشش و سخاوتمندی را جزی از وظایف شرعی خود بدونند و یادآور می‌شود که مسیحیت بدون بخشش معنی ندارد و می‌گوید که مسیح خود فرموده است بخشیدن به مراتب بهتر است از دریافت کردن. اما بخششی که انجیل مقدس به ما امر می‌کند که آن را انجام بدیم و دائما از آن صحبت می‌کنه دوستان، یک بخشش اجباری نیست، بلکه اساس و ریشه آن باید همان ایمان و محبت و اراده باشد. برای همین است که در آیه 7 حضرت پولس می‌گوید اما هر کس به طوری که در دل خود اراده نموده است عمل بکند، نه به حزن و نه به اضطرار، زیرا خدا بخشنده خیش را دوست می دارد. اما هر کس به طوری که در دل خود اراده نموده است بکند، نه به حزن و اضطرار بلکه با میل و علاقه باطنی، زیرا خدا بخشنده خیش را دوست می دارد. هر کس باید خودش تصمیم بگیره که چقدر از مال خودش ببخشه. هرگز نباید کسی رو مجبور کنیم که بیش از آنچه که قلبن می خواهد بدهد اعانه بده و یا سخاوتمند باشه. چرا؟ چون خداوند کسی رو برکت میده که این شخص از روی میل و از رضایت باطن میبخشد و نه از روی اجبار و یا همچشمی. وجدان و قلب انسان مرکز آزمایش و معیار بخشش و سخاوت ماست. و هرقدر دوستان عزیز قلب ما به خدا نزدیک تر باشه، مسلماً معیار ما، مخصوصاً معیار بخشش و سخاوتمون به مراتب بیشتر خواهد بود. متاسفانه اکثر مردم دنیا، و باید بگم که من و شما هم جزی آن هستیم، از این امر مستثنا نیستیم. غالباً متاسفانه به جای اینکه از روی قلب خودمون و با نگاه کردن به خدا بخشنده باشیم، بیشتر وقتها از روی همچشمی و یا به خاطر محبوبیت و یا از روی اجبار دست و دل باز می شویم. وقتی می بینیم شخصی مقدار هدیه داد، برای اینکه از غافل عقب نمانیم هدیه می دهیم. چرا؟ چون نمی خواهیم از طرف به اصطلاح حقیرتر محسوب بشیم و یا چون خیال می کنیم مردم ممکنه ما را خسیس قلمداد کنن، بنابراین دست تو جیب میگذاریم و از روی تظاهر مجبور میشیم که اعانه بدیم و مخصوصا میخوایم مردم ببینن که ما داریم اعانه میدهیم. و یا ممکن است برای که نزد مردم عزیز بشیم و مقام پرست بشیم، هدیه میدیم، اعانه میبخشیم تا مردم بگن که به به، فلانی آدم خوب و بسیار بخشنده است، من خودم دیدم که چقدر پول زیادی به فقرا میده. وقتی هدیه میدهیم میخواهیم مطمئن بشیم که مردم آن را میبینن و یا بدانن که ما بخشنده هستن تا از ما تعریف کنن. حالا پولس رسول میگوید دوستان عزیز، در مسیحیت این نوع بخشش ها جایی ندارد. مسیح این نوع بخشش ها و این نوع طرز فکر را رد میکنه. چرا؟ چون تظاهر مصلوب میشه و خداوند و همچنین عیسی مسیح فرموده از کسی که تظاهر میکند از حضور خدا دور میشه. کسی که تظاهر میکنه خداوند او را نظر لطف نمیاندازه. این امر هم از نظر خدا و هم از نظر مسیح غلط و مردود و حتی بیارزشه. این نوع اعانه دادن هم دوستان عزیز هیچ وقت برکت و خیری از جانب خدا برای ما نمی آوره. در عوض بخشندگی زمانی برکت و الطاف خدا را به همراه خود دارد، زمانی ثمره می آورد، زمانی نتیجه خوب از طرف خدا می گیره، اینی که از روی میل و اشتیاق شخصی و از روی شادی و علاقه شخصی داده باشد. عیسی مسیح می گوید مواظب باشید، مواظب کارهای خیرتون باشید و مواظب هدیه دادنتون باشید که جلو چشم مردم این کارها را انجام ندهید که جلب توجه کند، بلکه هدیه دادنتون باید در خفا باشه، کسی متوجه نشه، چون اگه جلب توجه کنه، اگر جلو مردم این کارها را بکنید، آن وقت مردم شما را به خاطر عملتون تحسین میکنن، میگن به به فلان شخص چقدر بخشنده است، چقدر خداپرسته، چقدر آدم خوبیه که فقط فکر خودش نیست بلکه فکر فقرا و بدبختا و یتیمان و بیوه زنان هم هست. شما مورد تحسین آنها قرار میگیرید. مسیح میگوید اگر اعمالتون در نظر مردم جلب توجه کند، این بخششاتون در نظر مردم باشه و مردم شما را تحسین کنند، آن وقت در حضور پدر آسمانیتون یعنی خدا یکتا، در حضور پدر نهان بینتون، خدایی که همه چیز را در خفا میبیند، اجری نخواهید داشت. و بعد میگوید برعکس، وقتی شما پول به شخص محتاجی میدهید، وقتی میخواهید به فقیران کمک کنید، مثل ریاکاران اینقدر در هر محفلی سر و صدا راه نیندازید و از کار خیر که کرده ای تعریف نکنید، چون در آن صورت اجری را که باید از خدا بگیری به این وسیله از مردم میگیری. ولی تو وقتی به کسی خوبی میکنی، نگذار دست چپ تو متوجه شود که دست راستت چه مقدار داده است، تا این خوبی تو پنهان بمونه. آن وقت پدر آسمانی تو که هر کار پنهانی را میبینه به تو پاداش میدهد. مسیح میگوید که آیا میخواهید از طرف مردم تحسین بشید، از طرف مردم مورد تقدیر بشی و برکت بگیری، و یا از جانب خدا؟ اگر مایلی که برکت خدا را به خاطر بخشش که داری نصیب خودت کنی، بخششت بایستی در خفا باشد. آری، خداوند ما را برکت خواهد داد اگر از روی میل و از روی اشتیاق و با شادی سخاوتمند باشیم و انتظار گرفتن را از مردم نداشته باشیم. به طور که آیه 8 و 9 در دنباله کلام اینطور می‌خوانیم: خدا قادر است که هر نعمتی را برای شما بیفزاید تا همیشه در هر امری کفایت کامل داشته باشید. دقت کنید، خدا قادر است که هر نعمتی را برای شما بیفزاید تا همیشه در هر امری کفایت کامل داشته، برای هر عمل نیکو افزوده شوید، چنان که مکتوب است پاشید و به فقرا داد و عدالتش تا به ابد باقی ماند. پولس رسول میگوید دوستان عزیز، خدای ما خدای قادری است. هر اندازه‌ای که ببخشید، هر اندازه‌ای که بخشنده باشید، خداوند به شما به همان اندازه بلکه بیشتر برمیگرداند و حتی بیشتر از احتیاجاتتون به شما عطا میکنه. چرا؟ تا نه فقط برای احتیاجات خودتون به اندازه کافی داشته باشید، بلکه مقداری هم زیاد آورده تا به وسیله آن باز بتوانید سخاوتمندانه به دیگران بذل و بخشش کنید. و این همان است که در تورات مقدس آمده که میگوید مرد خدا سخاوتمندانه به نیازمندان کمک میکنه و کارهای او همیشه باعث افتخار اوست. مرد خدا سخاوتمندانه به نیازمندان کمک میکنه و کارهای او همیشه باعث افتخار اوست. این آیه در زبور 112 ثبت شده که میگوید خوشا به حال کسی که از خداوند میترسد و در وصایای خدا رغبت بسیار دارد، زیرا او شخص کریم و رحیم و عادل است. فرخنده است شخصی که رؤوف و بخشنده باشد. دوستان عزیز، در اینجا درباره خدا و محبت او نسبت به ما که بخشنده باشیم سخن میگوید. آری دوستان عزیز، خداوند میخواهد که ما بخشنده باشیم و فقیران را دستگیر کنیم. و مطمئن باشی که خداوند نیازهای ما را به هر اندازه که احتیاج داریم برآورده میکند. از آیه 10 پولس رسول مثلی از یک کشاورز رو برای اینکه مقصود خود را بهتر درک کند برای ما بیان میکنه. کشاورزی که میدونه هر چقدر بیشتر بذر بکارد بیشتر هم ثمر میآورد. میگوید اما او که برای برزگر بذر و برای خورنده نان را آماده میکند، بذر شما را آماده کرده و خواهد افزود. اما او که برای برزگر بذر و برای خورنده نان را آماده میکند، بذر شما را آماده کرده و خواهد افزود و ثمرات عدالت شما را مزید خواهد کرد. و آیه 11 میگوید تا آن که در هر چیز دولتمند شده کمال سخاوت را بنمایید که آن منشأ شکر خدا به وسیله ما میباشد. پولس رسول میگوید دقت کنید دوستان عزیز، این خداست که به کشاورز بذر میده تا بکارد و بعد محصول خوب میده تا درو کند و بخورد. همان خداوند مهربان که از بذر نگهداری میکنه و سبب میشه که نان یک کشاورز و یا خانوادهش به وجود بیاد، به همان از نحو نیز خدای مهربان به من و شما بذر بیشتر و بیشتری خواهد داد تا بکاریم و به آن برکت میده تا بتوانیم از محصول خود هرچی بیشتر به دیگران ببخشیم، که مقصود در اینجا از بذر همان نیازها و یا ثروت میباشه. و میگوید هرچی بکارید یا هرچی بیشتر سخاوتمند باشید بیشتر درو خواهید کرد. آری دوستان، خدا به شما زیاد میدهد تا بتوانید به دیگران هم زیادتر ببخشید. وقتی هدیه های شما را به کسانی بدهیم که محتاجن، مطمئن باشید به خاطر کمکی که کرده اید آنها از ته دل خدا را نیز شکر خواهند گفت. دوستان عزیز، از ظاهر همچین برمیاد که بعضی از ایمانداران از اینکه مال خود را به فقیران بدهند ترس داشتند. نگران زندگی خودشون بودند. دست و دل باز نبودند. میترسیدند که در آینده خودشون محتاج بشوند، چون هیچ کس نمیدونست آینده چه خواهد شد. میترسیدند که مبادا پول به حد کافی برای خرج بچه‌هاشون نداشته باشه. مبادا که پول نداشته باشن که بتونن بچه‌هاشون به دانشگاه بفرستن. و یا میدانستن که به زودی از کارشون اخراج میشن، آن وقت درآمدی هم نخواهند داشت. میترسیدن که فردا دوباره قیمت ها به طور سرسام‌آور بالا بره و آن وقت نتونن مخارج زندگی خودشونو بپردازن. ترس، نگرانی سبب شده بود که دست و دلباز نباشن. نگران آینده بودن، میترسیدن. و دوستان، این ترس و این نگرانی از ایمانشون کاسته بود. پولس میگوید ای عزیزان، این نگرانی شما بیهوده است. این ترس شما اساسی نداره. البته ممکن است که از شغلتون اخراج بشی، ممکنه که چیزها گران بشه، ممکنه ورشکست هم بشی، ولی برای شما که میدانید آنچه دارید از خداست و میدانید که خداوند شما را دوست داره و همین خدایی که شما را دوست داره خدای بخشنده است و نیازهای شما را برطرف میکنه، بنابراین این ترس معنی نداره. اگر ترس در خودتون دارید نشان بی ایمانیه. به زبان دیگر در حقیقت ای عزیزان، این ترس شما که سبب شده بخشنده نباشید و به قول معروف جلو بخشش شما را بگیره، صحبت از بی ایمانیتون نسبت به خداوند میکنه. میفرماید کشاورزی رو در نظر بگیرید. او تمام گندمهاش رو در پاییز یا بهار میکاره. او پیش خودش هیچ وقت اینطور فکر نمیکنه که ممکن است امسال محصول اصلا رشد نکنه و یا باران نیاد. پس بهتر این گندم نکارم، نگهشون که لاقل تابستان نونی داشته باشم. خیر، او با ایمان میره همه گندم رو میکاره. چرا؟ به امید این که محصول بیشتری جمع کنه. او از آینده هیچ اطلاعی نداره. نمیدونه که آیا باران میاد یا نه. هیچ تضمینی نداره که این گندم هایی که میکاره دوباره سبز میشه و محصول میاره. ولی ایمان داره. ایمان ساده ای داره که خدایی که او را خلق کرده، همان خدا این گندم را میرویاند تا محصول بیشتری بدهد. حالا پولس میگه پس چرا شما در ایمانتون اینقدر ضعیف موندید؟ از این کشاورز زیاد بگیرید. بگذارید که ترس و یا فکرهایی که مردم دنیا در خود دارن شما را از بخشش باز ندارن. آنها را از خودتون دور کنید و بگذارید که ایمانتون بر ترستون، بر نگرانی هاتون غلبه کند. به آیه 11 الی 15 توجه کنید. پولس میگوید بخشنده باشید تا آنکه در هر چیز دولتمند شده کمال سخاوت را بنمایید که آن منشأ شکر خدا به وسیله ما می باشد. چه آیه زیباییست. دقت کنید دوستان، دستور خداونده. می فرماید بخشنده باشید تا آنکه در هر چیز دولتمند شده، از طرف خدا دولتمند شده، کمال سخاوت را بنمایید که آن منشأ شکر خدا به وسیله ما می باشد، زیرا که به جا آوردن این خدمت نه فقط حاجات مقدسین را رفع می کند، بلکه سپاس خدا را نیز بسیار می افزاید و از دلیل این خدمت خدا را تمجید می کنند به سبب اطاعت شما در اعتراف انجیل مسیح و سخاوت بخشش شما برای مشتاقان و همگان، و ایشان به سبب افزونی فیض خدایی که بر شماست در دعاهای خود مشتاق شما می باشند. خدا را برای عطایای ما و کلام او شکر باد. آمین. دوستان، این آیات به زبان ساده دارن ما را تشویق می کنن که همیشه سخاوتمند و بخشنده باشیم. می گوید توجهتون را به خدا معطوف بدارید، زیرا خداوند خودش شما را برکت داده و می دهد. پس هدایای شما همیشه نتایج خوبی می آورد. برای نمونه، اول کمک به محتاجان می شه و آنها را یاری می دهید که این عمل نیکو و شایسته است، و دوم سبب می شه که آنها خدا را شکر کنند که نعمت را یافتند، و سوم شما عاملی شده اید که خداوند مقصود و وسیله خودش رو به وسیله شما اجرا کرده اید. وسیله ای شده اید که خداوند شما را برای مقاصد خودش به کار برده، که این افتخار بزرگی است. کسانی که شما به ایشان کمک می کنید نه فقط به خاطر هدایای سخاوتمندانه شما خوشحال می شن، بلکه از خداوند هم تشکر می کنن، چون کار شما ثابت می کنه که آن چی می گویید به آن هم عمل می کنید. یعنی حرفتون با عملتون یکیه، که باید هم اینطور باشه. سپس در آیه 14 می گوید در ضمن آنانی که از بخشش شما بهره‌مند شدن دعاگوی شما نیز خواهند بود و از ته دل برای شما دعا خواهند کرد که خداوند حامی و پشت و پناهتون باشه و نیازهای شما را برطرف کنه. و چون شما با این کار خودتون لطف بی پایان را به همه نشان دادید، لطفی که از خدا دریافت کردید حالا آشکار کردید، مطمئن باشید که خداوند نیز شما را برکت می دهد. و دوستان، در انتهای آیه 14 موضوعی است که من و شما باید به آن توجه خاصی مبذول بداریم. می گوید شما با دادن اعانه و یا بخشش لطف بی پایان خدا را به مردم نشان می دهید. راستی چطور امکان دارد که عمل من و شما نشان لطف خدا به دیگران باشه؟ دوستان، در این آیه سری نهفته است که برای ایمانداران باید آشکار باشه و دعا می کنم که برای شما نیز این روشن باشه. دلیل آن اینه که ما انسان‌ها مطابق کتاب مقدس در ابتدای خلقت خداگونه خلق شده ایم. یعنی از صفات و سیرت الهی بهره‌مند بودیم، ولی بر اثر سقوط از درگاه ازلی و ابدی خالق خودمون، از صفات آسمانی خدا محروم و صاحب صفات و سیرت دنیوی و یا آلوده و فانی شده ایم. تغییر کردیم از نیکویی به بدی. اما حالا خداوند از روی فیض خودش عیسی مسیح رو فرستاده تا با فدا کردن جانش راهی را مهیا نماید که ما انسان‌ها دوباره قادر شویم، از نو تولد شویم و اون صفات آسمانی رو مجدداً به دست بیاوریم. این امر به وسیله ایمان به عیسی مسیح امروز میسر است. دوستان، وقتی که شخصی به عیسی مسیح ایمان میآوره، وقتی من و شما به مسیح ایمان میآوریم و او را منجی و مولای خودمون میکنیم و از او اطاعت میکنیم و زندگی خود را تسلیم او میکنیم، خداوند گناهان ما را میبخشه و به ما صورت و سیرت نوی عطا میکنه. زندگی ما دگرگون میشه و چون روح قدوس خدا به ما نازل میشه، این روح اقدس الهی به همراه خودش صفات شایسته خدایی به قلب و زاد و فکر ما میآوره که در نتیجه اعمال ما منعکس کننده سیرت الهی میشه. افکارمون تغییر پیدا میکنه، دیدمون نسبت به مردم و عالم و زندگی عوض میشه و متوجه خدا هستیم. و چون افکارمون، دیدمون، نیتمون متوجه خداست، بنابراین روحانی فکر میکنیم. آن سیرت اولیه‌ای که آدم و حوا داشتن رو دوباره به دست میآوریم و ما فرزندان خدا خوانده میشویم. یعنی مثل فرزندان که سیرت پدر خود را در زندگی آشکار میکنن، از این بعد ما سعی میکنیم که سیرت آسمانی خداوند را در خود داشته و آن را منعکس کنیم. پولس رسول میگه شما این مسیحیان با بخشیدن و یا با سخاوتمند بودن و اعانه دادن در حقیقت صفت خدایی رو آشکار میکنید و ثابت میکنید که خداوند خدای بخشنده است، نه فقط در حرف بلکه عملا. در عمل نشان میدهید که خداوندی که دوست دارید و میپرستید حقیقتا خدای بخشنده است. و این بسیار مهمه. چرا؟ چون دوستان عزیز خودتون شاهد هستید که خیلی ها تعلیم میدن و حتی با صدای بلند فریاد برمی آورن و به مردم دنیا اعلام میکنن که ای الیوحناس خداوند خدای بخشنده و رحیم است، ولی خودشون حاضر نیستن بندازه موی از ثروتشون گذشت داشته باشن. میگن که خدا بخشنده خود را دوست داره، ولی ذره از مال خودشون به مردم نمیدن. خیال میکنید آدمیان به کسانی که گفتارشون با عملشون تطبیق نمیکنه توجه دارن؟ خیال میکنید به حرفای آنها گوش میدن؟ مسلمان که نه. زیرا مردم میگن ای آقای عزیز، اگر تو ایمان داری که خدا بخشنده است و خدا رو دوست داری و خودت میگی که خدا پرست هستی، پس چرا خودت بخشنده نیستی؟ پولس میگوید ای مسیحیان، شما نباید مثل این افراد باشید، بلکه شما باید وعده هاتون رو، تعهداتون رو عملی کنید و عملا نشان بدید آن چی میگویید حقیقت است و با آن ایمان دارید. اگر میگویید خداوند مهربان است، بایستی محبت از خودتون نشون بدید. اگر میگویید خداوند بخشنده است، بایستی بخشنده باشید. چرا؟ چون آنچه که ایمان دارید بایستی عملا آشکار سازید. زیرا ایمان بدون عمل یک ایمان مرده محسوب میشه. ولی اگر به حرفاتون جامعه عمل بپوشانید، ایمانتون را هم عملا نشان میدهید. آن وقت شما شهادت خوبی برای مسیح و خدا هستید و باعث جلال نام خدا شده و خداوند از شما برای اشاعه صفت خود نیز استفاده میکنه و شما عاملی میشوید که برای خداوند در این دنیا جلال بیاورید. و دوستان عزیز، ما مسیحیان نبایستی هیچ وقت فراموش کنیم که هر چه داریم از اوست. جان ما، مال ما، هستی ما، همه و همه به او تعلق دارد و اینکه خود خدای مهربان بزرگترین هدیه را به ما عطا کرده است، یعنی عیسی مسیح، که سرچشمه ابدیت برای من و شما می باشه، سرچشمه بخشش گناهان می باشه. پس بخشنده باشید. ترس و نگرانی از خودتون دور کنید. نگذارید که ترس و نگرانی از آینده ایمان شما را سست سازد. در عوض بگذارید وسیله باشید برای جلال نام خدای یکتا، خدایی که شما را دوست دارد و نیازهای روزانه شما را نیز برطرف کند. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرض های ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم. و ما را در وسوسه میاور، بلکه از شریر رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست مسیح میسپارم و خداحافظی میکنم و میگویم ماراناتا، یعنی ای مسیح زود بیا.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.